داد و پیاده شد. راننده که بوق زد دستش را به علامت بخشیدن باقی مانده پول تکان داد. راننده از سخاوت ناصر تعجب کرد. با خودش فکر کرد چه خاطره جالبی برای تعریف کردن بین دو نیمه فوتبال. نیم کیلو تخمه، یک جعبه شیرینی، یک نان سنگک، یک بسته نیم کیلوی چای عطری، یک شیشه عرق نعنا، نیم کیلو پنیر تبریز. از بقالی حمید سمنانی که خارج شد خوشحال بود. طبق زمان بندی با 5 دقیقه اضافه برای تغییرات احتمالی به خانه می رسید. از بقالی تا خانه 174 قدم به شکل کوتاه فاصله داشت و 149 قدم بلند که فاصله را کمتر و زمان را هم همچنین. به خاطر دو پلاستیک در دست تصمیم گرفت 174 قدم کوتاه را انتخاب کند و بردارد. هنوز 45 دقیقه تا شروع بازی وقت داشت، انگار یک نیمه فوتبال بدون وقت اضافه. خریدها را به مادر می سپرد، لباسهایش را عوض می کرد، دست و صورتش را می شست، متکای مخصوصش را حائل می کرد، پایه های تنها مبل اتاق پذیرایی ظرف تخمه را می گذاشت کنار دستش با یک پیش دستی برای پوست آنها و بازی را تماشا می کرد. این دقیقاً 485مین فوتبالی بود که به همین صورت درازکش پای تلویزیون تماشا می‌کرد. تا کنون 484 بازی را دیده بود و 12 بازی را در ورزشگاه، البته خیلی سال قبل، آن هم در یک فصل. به در خانه که رسید طبق معمول 2 تک زنگ پشت سر هم زد، بعد کلید را در قفل در چرخاند. در فاصله زنگ ها تا رسیدن به طبقه 4 مادر یک لیوان چای تازه دم برایش ریخته بود. آخرین پاگرد را که چرخید وحشت زده مادر را دید افتاده در چارچوب در ورودی. ناصر پشت در اتاق عمل عرض راه رو را می رفت و برمی‌گشت. ناصر پشت در اتاق عمل عرض راهرو را می رفت و بر می گشت. 4 قدم بلند و 5.5 قدم کوتاه. از اورژانس چند بار صدای فریاد شنید، اما از اتاق عمل هیچ صدای بیرون نمی آمد. اصلا دلش برای فهمیدن نتیجه فوتبال شور نمی زد. در اتاق پرستارها برای فوتبال شادی کردند و بالا پریدند. توجهی نکرد. دکتر از اتاق عمل بیرون آمد. ناصر سمت دکتر دوید، میخواست از حال مادرش بپرسد که در اتاق عمل دوباره باز شد. 2 پرستار برانکاردی را بیرون آوردند. ناصر وارفت، به دیوار تکیه داد و نشست. از اتاق پرستاران انفجاری از هیجان و شادی بیرون زد. مادر از فریاد پرستاران تکان خورد. گل از گل ناصر شکفت. دست مادر را گرفت، بوسید و از ته دل همراه شکر خدا خندید. میرم شیرینی بگیرم. تا قنادی با خود فکر کرد زندگی به فوتبال شبیه تر است یا فوتبال به زندگی. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه گپ آهنگ. شنوندگان محترم، ایران کانادا 18:30 در ارومیه، آقای حمیدی همراه ما هستن، در نشست خبری حضور داشتن امروز برای مربیان ایران و کانادا و کلید والیبال. آقا خوبید؟ چقدرم که سریع و هولید. خوبید آقای حمیدی؟ سلام، شب شما بخیر. آقای حمیدی آقا سلام. آقای حمیدی صدای منو دارید قربان؟ آقای حمیدی خب قطع شد. آره عرض می‌کردم فردا ایران و کانادا با هم بازی می‌کنن. لیگ جهانی اومده تو ایران، ما در ارومیه و اردبیل میزبان هستیم. آقای حمیدی سلام، بفرمایید اطلاعات شما رو میشنویم.
آقای کاظم‌زاده عزیز و خدمت شنوندگان محترم، عصر امروز جلسه معرفه مربیان و گفتگو با نمایندگان رسانه ها در جوار سالن 6000 نفری قدیر ارومیه برگزار شد. هر یک از مربیان دیدگاه های خودشون را مطرح کردند و به سوالات خبرنگارا هم پاسخ دادن. آقای ویتالی هانین سرمربی تیم ملی لهستان گفت من عادت دارم که پیاده روی بکنم و امروز در خیابان‌های تقریبا تمام خیابان‌های ارومیه رو قدم زدم، هر جا که رسیدم همه مردم از من راجع به والیبال صحبت میکردن، منو میشناختن و همه میخواستن منو مجانی تاکسی سوار کنم و دور شهر بچرخونم. من خوشحالم در چنین جوی، در چنین شرایطی، در یک شهری که همه والیبال رو میفهمن حضور دارم. و آقای هنین در مورد یک سال دیگه، اینکه چرا هر هفته بازیکنایتون رو تغییر میدین، گفتش که برای من 4 تا کاپ مهم وجود داره، یکی کاپ قهرمان اروپا است، یکی ورلد کاپ هست، یکی از شبت که مسابقات انتخابی المپیک که از همه مهمتره و لیگ جهانی برای من اولویت چهارم هست. بنابراین من بیشتر به اون مسابقات انتخابی، اون 4 تا مسابقه و به ویژه انتخابی المپیک فکر میکنم. آقای ساملو سرمربی فنلاندی تیم روسیه هم در مورد استفاده از بازیکنهاشون، اینکه چرا از ماکسیم میخائیلوف و بازیکنه مطرح دیگه استفاده نمیکنی، گفت که من هم بیشتر به نگاه من به بازیکنهای جوان هست، در این مسابقات هم باز بیشتر به جوانها تاکید دارم و در نهایت ممکنه در هفته های آینده از ماکسیم میخائیلوف و دیگر بازیکنان استفاده بکنم، اما به شرط اینکه من صعود بکنم. بنابراین نمیتونم الان راجع به صعود صحبت بکنم. سرمربی کانادا هم کمترین سوالات رو پاسخ داده و نوبت آقای ایگور کولاکووی سرمربی تیم ملی رسید. آقای ایگور کولاکووی توضیح داد و از جمله در پاسخ به خبرنگارا که چرا با بازیکنهای جوان بهانه میدین، گفتش که این مربی من هستم و من باید تصمیم بگیرم، نه روزنامه‌نگارا و خبرنگارا. بهتره که همه مردم و خبرنگارا از تیم ملی حمایت بکنن. بعد ایشون گفتش در مورد بازیکنهای جوان مثل مرتضی شریفی و دیگر بازیکنها، گفت به این بازیکنها من سال گذشته خیلی دور دادم، اما اینا الان نشون داده که سطح برابری با بازیکنهای سراز اول ما ندارن. برای من صعود در مرحله نهایی لیگ جهانی خیلی مهم هستش، که البته در این زمینه خب منده و دیگر دوستانمون بهشون گفتیم که ما قصد دخالت در کار شما نداریم، اما برای مردم ما و مسئولان ما بدون تردید صعود به انتخابی المپیک مهم است. آیا شما این قول رو میدید که تیم صعود بکنه؟ گفتن که نه من قول نمیدم ولی تلاش ما میکنم. به حال در چنین شرایطی کنفرانس خبری مربیان تیم‌های مختلف برگزار شد. این در حالی بود که کاپیتان‌های تیم‌ها به دلیل ضیق جا نتونستن در کنفرانس شرکت بکنن و همه چیز آماده است تا برای پیکاری که فردا در تالار 6000 نفری ارومیه برگزار میشه. پیش بینی می‌کنن که ممکنه بیش از 20000 نفر فردا به ورزشگاه بیان و همین دلیل تمهیدات لازمه رو از سوی مسئولان شهری و انتظامی استان اندیشی شد که انشالله مشکلی پیش نیاد و در قبال ازدحام علاقمندان ارومی مسابقات در کمال آرامش و ارشاد که آسایش مهمانان برگزار بشه. آقای ویتالی هانین در پایان هم
خیلی متشکرم از شما آقای حمیدی عزیز. اگر صدای من رو میشنوید اطلاعات کافی و اندازه بود و برای شما شب آرومی رو آرزو میکنم. شنوندگان محترم، اینم آخرین اطلاعات از ارومیه و رقابت فردا ایران و کانادا. بریم سر وقت جناب حیدری که فاصله افتاد، داستانک رو خوندیم و برگشتیم. آقای حیدری، از خودتون گفتید و گفتید و گفتید و رسیدیم به اون بحث اشباعه و فکر کنم الان هم خیلی از ورزشکاران ما با اون اشبایی که حالا شما یه مدت شده بودید مواجهن، یعنی دقیقا یه بچه از شهرستان از پایین شهر میاد زرق و برق لوکس تهران رو میبینه، جاهای عرض کنم که خیلی مرفه رو در تهران میبینه، آدمهایی که خیلی خوب میپوشن، خوب میگردن، همه بوهای خوب میدن، میبینه ماشینهای آنچنانی در خیابان و حالا خودش هم قدرت خرید داره، چرا دیگه باید دنبال ورزش بره؟ چرا باید
بعد آموزش ببینن، بعد هدف گذاری کنیم براشون، بعد این موضوع موضوع طبیعیه که براشون اتفاق میفته و اگر که بخوان به این نقطه برن، یعنی هدف گذاریشون برای رسیدن به این نقطه باشه، قطعا به یک یأسی دچار میشن و به یک جایی میرسن که دیگه تکرار مکررات میشه لحظه هاشون و دیگه دوست ندارن که تلاش بکنن و انگیزه داشته باشن. و من فکر میکنم که بایستی که از بچه‌ها علاوه بر اینکه تکنیک یاد میدیم براشون حرف بزنیم، کارهای آموزشی انجام بدیم، نه از جنس پدران اخلاق روش‌های زندگی رو بهشون یاد بدیم و بهشون بگیم که رویکرداتون در نهایت بعد از این همه تلاش میتونه تبلورش بره در یک نقطه خیلی عالی قرار بگیره و بعد حداقل چیزهایی که به دست میارید پول، شهرت و بعد موقعیت اجتماعی و محبوبیت هستش و بعد این ابزارهایی میشن برای شما برای اینکه موفقیت‌های دیگه‌ای رو کسب بکنید که بتونید برای خود اجتماع مفید باشید و بعد لذت‌هایی که مستتر هست در عملکردهای بعدیتون اونها رو تجربه کنید و با توجه به اینکه جوونا خب یه مثالی هست میگن جوونا میتونن پیرا میدونن، یک سنی از هم میتونی هم میدونی، یعنی در واقع هم فکر خوب میکنی و هم انرژی انجام امور فیزیکی سخت رو داری و من فکر میکنم بعد از اینکه اون سالی که فقط میتوانی انرژی مصرف کنی اشتباهاتت خیلی زیاده و وقت میرسی به یک سنی که دقیقا تجربه هم کسب میکنی و بعد میتونی فکر بکنی، گاهن خیلی ها تو اون سن دیگه خسته میشن و نمیتونن کار انجام بدن و بعد بفکر کنم که آدمایی که خیلی ارزشمند هستن که بایستی که مسیرشون رو باز بکنی واسه حرکت و بعد باشون حرف بزنیم. و به نظر من خیلی شدنی هستش، این موضوع نخبه های جامعه ما هستن، میشه ازشون استفاده کرد، خوب خیلی هم برای خودشون خوبه، خیلی هم برای اجتماع خوبه و همه به این نقطه میرسن و شاید هم دلیلش این باشه که کائنات اینجوری شرایط رو میبینه، شما تا انگیزه نداشته باشی، تا تو یک افق جدید رو نبینی دلیلی واسه حرکت کردن نمیبینی. من فکر میکنم که همه اینها زندگی، روزهای بعد، روزهایی که استاپ میکنیم، روزهایی که خیلی خوب پرواز میکنیم و روزهایی که گوشه خونه نشستیم و بعد دوباره یک انگیزه باعث میشه که از گوشه خونه بیایم بیرون و دوباره حرکت بکنیم. امیدوارم که زندگی آدم ها سرشار از این فراز و نشیب ها باشه که وقتی که روزهای آخر
نتیجهش سودی باشه دیگه انشاءالله.
ببینید زندگی کردن باید باشه، تجربه کردن باشه و طمأنینه شدن در نهایت و تفکر و در واقع هیجان هامون از همون گرفته بشه به واسطه اینکه میتونیم برنامه ریزی کنیم برای اطرافمون و بعد زیبایی اطرافمون بر اساس اون برنامه ریزی هامون و تجلی اون برنامه ریزی هامون میشه. گاهن وقتی که ما میایم برای اتفاقای غیر قابل پیشبینیمون بخوایم تصمیم گیری کنیم، خیلی انرژی پرت داریم، خیلی آسیب میبینیم، ولی وقتی که زندگی رو میاریم توی یک مدار تجربه شده ای که شاید کیفیتش خیلی بالا باشه واسه یک انسان عادی، خیلی سخت باشه که اون نوع زندگی رو انجام بدیم، ولی اگر میایم براش فرمول تعریف میکنیم مثل کسایی که از چتر میپرن، آدم عادی رو ببریم اونجا ذره‌اش آب میشه، ولی اونا چون یه مکانیزمی واسه خودشون درست کردن میتونن برن بپرن و کلی هم لذت ببرن.
دقیقاً دقیقاً.
ولی من نمیگم، یعنی جنس زندگی که میگم بیاین برنامه‌ریزی شده و این نیست که مثل پدر بزرگ مادر بزرگ همون زندگی کنیم، بایستی که سرمونو به سقف آسمون بسابیم ولی با برنامه‌ریزی نریم بخوریم زمین.
آقای حیدری، خیلی از زندگی‌ها قهرمان محوره، قهرمان زندگی شما از چه جنسیه؟
اینجوری جوابتون رو بدم که من دیگه علیرضا حیدری کشتی نیست به عنوان یک شهروند ایرانی، که حالا علیرضا حیدری توش جا داره دیگه نیست، به دلیل اینکه کشتیمو گرفتم تموم شد. اگر من می‌خواستم علیرضایی دری بمونم طبیعتاً توی یک دایره قرار می‌گرفتم که همیشه تو همون دایره پیش‌بینی شده حرکت می‌کردم. احساس میکنم که از خدا میخوام بزرگترین اتفاقای زندگیم در آینده برام بیفته و اون روزی که من قراره از این دنیا برم اون تابلو بزرگی، اون بیلبورده دیگه علیرضا حیدری نباشه که بهش افتخار میکنیم، بگن علیرضا حیدری کشتیگیر هم بوده. امیدوارم که خدا مجال بده که من بتونم کارهایی بکنم که یک روزی جامعه کشتی و کشتیگیرا وقتی میخوام میگن علیرضا حیدری مال ما بوده، بعد با یک دلایل برهانی به اثبات برسونن، اینقدر اوج بگیرن، اینقدر درست حرکت کنن.
کشتی هم یک بخش از افتخارات شما،
یک بخشی باشه که بگن کشتیگیر هم بود. و علاقمند نیستم به اینکه بیام بگن که خب هر روز من بیام بگم اینقدر مدال دارم، اینقدر نمیدونم زیر گرفتم، این درد کسی رو دوا نمیکنه.
آقای حیدری
درد خودم هم دوا نمیکنه.
تفکر قشنگیه. تا حالا حس کردید الگوی کسی هستی؟
ممکنه باشه دیگه اینجوری، چون حالا نمیخوام بگم که درست یا غلط، ولی پیش میاد اینجوری.
من هفته پیش همینجا میهمانی داشتم، سرکار خانم کیانی که از تکواندوکاران خوب کشورمون هستن و 21 سالشونه، باشون گپ میزنیم در غیر شما جا شما نشسته بودن و اشاره کردن که من کتاب آقای حیدری رو خوندم و الگو گرفتم ازش، یه جاهایش سختی هایی که کشیدن، تلاش هایی که کردن. و امروز هم اتفاقا من بخشی از گزیده رو از خانم کیانی گرفتم، یعنی ازشون خواهش کردم، گفتم خانم شما که خوندی، چون من هنوز کتاب دستم نرسیده که کامل بخونمش، یه بخش هایش رو برای من فرستادن و فوق‌العاده است این کتاب. یه تشکری بکنم از نشر گلگشت که به شکل خاص داره سعی میکنه کتاب ورزشی رو منتشر بکنه، کتاب شما برای همین انتشارات هست و چند کتاب ورزشی دیگه. و چقدر خوبه که ورزشکاران ما این جسارت رو داشته باشن. کسی نگفت قلم بردارید خودتون بنویسید، اگر این رو نمیتونید انجام بدید میتونید بگید و رشته تحریر در بیاره کسی برای شما. به شدت آموزنده است و کتاب آقای حیدری خدمتون عرض کنم که یک کتاب فوق‌العاده، یعنی همه چیش کامله، همه چیش کامله و میتونید از خط به خطش لذت ببرید. یه بخشایش من احساس میکنم که نتونستیم بپردازیم بهش و کامل در مورد صحبت کنیم در مورد همین کتاب. اسم کتاب دست نیافتنیه، در موردش توضیح میدی؟
دست نیافتنی های منه، یعنی من روزایی که به دنبال چیزی هستم خب ندارمش، وقتی که به دست میارم غالباً دنبال یک چیزی دورترم و این یک امیدی به من میده و یک انرژی میده برای من که همیشه در تلاش باشم. ولی خیلی موقعا شاید خیلی ها بگن احساس خوشبختی نمی کنی و به خودم هم یه موقع این فکر رو می کردم، ولی فکر می کنم احساس خوشبختی من در کار بودن و در تلاش بودنه و اونه که منو حالمو خوب می کنه. و اینجوری نیست که قهوه بگیرم بشینم یه جایی توی سایه، حالا
اصلا روحیاتم جور در نمیدی کنم،
آره بشینم اونجا ریلکس کنم، یه موزیکی گوش بدم، اینها خیلی خوبه این، ولی فکر نمی کنم یه روز دو روز بیشتر این کار بتونم انجام بدم.
باید یه سر در
کار کنم، تلاش بکنم. جدل نیست، یادگیری داره توش، برکت داره توش. ببینید یه اینجا اجازه بدید بگم، چون یه نفر باید تقدیر کنم اینجا، یه کارمندی ما داریم، کارگری، دستش لای دستگاه گیر کرد چند وقت پیش، یه پسر 24 ساله، بچه لردکانه، میشه سمت بخونم کوکیلو بوی رحمت میشه. آره. بعد خیلی پسر خوبی بودش و این دستش از کتف قطع شد قبل از عید و خیلی حال ما رو بد کرد. و این بچه خیلی هم باهوش بود و اینها، و خلاصه ما هر کاری کردیم، هر چقدر خواستیم هزینه کنیم که این دست قطع نشه، دکترش گفتش که ممکنه آمبولی کنه، اصلا بزنه به قلبش و مشکل بدتری به وجود بیاد، براش باید قطعش کنیم. دیگه وقتی رفتم دست رو دیدم، دیدم حدود 20-30 سانت همون یکی دسته بلندتر شده و کند، اصلا داغونه، این دست نیست دیگه بخواد پیمند بخوره و اینها. خیلی ناراحت بودم، خیلی نگرانش بودم، و پیوسته به کارمندان گفتم زنگ بزنید بپرسید می چی میخوان چه جوری و اینها، برایش تصمیمو گرفت. البته تشکر بکنم از خانومش، اینا نامزد بودن که
نامزد بودن، یکی از کسانی که برای شما کار میکنه تو آقای
نامزد داشتن
شما دری، بله، معدن آهن دیگه،
بله، بله. نامزد داشتن شما و با توجه این که این بچه دستش قطع شد باز قبولش کرد با هم چند روزی که عرض کردنشون. از این خانم من تشکر میکنم.
الان اختونش در پیشه ها،
همین فکر کنم این هفته است، بله. حالا ما هم تشکر میکنم از خانومش که قبول کرد، خب این دستش سالم بوده وقتی که این قبولش کرد، ولی الان یه دست نداره و من به عنوان کارفرمای اون دوست دارم که این آدم پیشرفت بکنه و این نقطه رو امروز من بهتون گفتم و امیدوارم که در آینده بشیم در مورد این آدم حرف بزنیم. یه آدمی یه دستش قطع میشه، شاید با این یک دست قطع شده من اصلا نمیدیدمش، یه کارمندی بود تو اون جز رد میشه، ولی امروز قطعا من رصدش میکنم، یه کاری بهش میدم و حتما این زبانش رو باید بخونه، حتما باید کامپیوتر بدونه، حتما اکسل و مسائل مختلف، شاید یک مهندسی، رشته مهندسی بخونه، مثلا مثل مهندسی صنایعی که کنترل های مختلف رو روی پروژه ها میذارن. و بعد میخوام یک روزی، امیدوارم اگر خودش بخواد، به یک جایی برسه که بعد بشینیم بهش افتخار کنیم و به خودش بگه که این دست من رفت ولی من تونستم یک آدم دیگه بشم. ولی همین الانش من از خانومش تشکر میکنم که قبولش کرد که حالا یه خانمایی هم داریم، یا آره، آقایون یه زندگی هم داریم، یا آقایی دوتا ماشینش زیاد میشه بیرن طلاق کشی، یکی هم دوتا سکه مثلا میشه مثلا 4-5 هزار تومن بعد میرن طلاق میگیرن، ولی یه کسی هم میاد بدون هیچی، بچه‌ای رو که دستش هم قطع شده قبولش میکنه، دختر با 1000 تا آرزو.
دمش گرم، خوشبخت بشید انشاءالله. عشق واقعی تو لحظه لحظه زندگیتون جریان داشته باشه، این آتشش زود فروکش نکنه که وای به حال عشقی که زود آتشش بنشینه. تلفن ها رو بشنویم، بعد یه سوال تخصصی من از شما دارم. وای ایدری حسن ختام برنامه، بشنویم برگردیم. آقای ایدری
به خدا دوستتون دارم، خیلی امیدوارم در مراحل زندگیتون و کارتون موفق باشید. خواستم ببینم آیا اگر سرخپوش های تبریز رو دوست داریم، پوشها را یا سرخابی های تهران. یه سوال هم داشتم آیا کازم داده، در خبرها اومده بود که مصطفی دمیزی سرمربی تراکتورسازی شده بود، اگر درست باشه با چه شرایطی انتخاب شده؟ خدا
با خیر مقدم با آقای علیرضا حیدری، قهرمان کشتی کشورمون. از آقای حیدری میخواستم بپرسم که هنوز ریاست فدراسیون کشتی پهلوانی رو در اختیار دارند یا خیر، و این فدراسیون چه کارهایی قرار است در داخل کشور یا در مورد بین‌المللی انجام دهد؟ یه مقدار در این مورد برای من توضیح دهید. و همچنین از آقای کاظم‌زاده میخواستم بپرسم که بالاخره سرمربی تیم مهبان استقلال تهران انتخاب شده است یا خیر، و در پایان هم یک ترانه شاد گیلکی برای من و پسرم محمد رضا کوچولو رو پخش کنید.
ممنونم. من سریع جواب بدم که امروز روز انتخاب سرمربی ها بود، استراماچونی سرمربی استقلال شد و بعد مصطفی دنیزلی هم به شکل رسمی سرمربی تراکتور سازی شد. قاسم پاشا رو فصل گذشته در سوپرلیگ ترکیه هدایت میکرد که در نهایت اول فصل خیلی خوب بود، تا رتبه دوم هم باش بالا اومد، ولی در انتهای فصل 14 شد، خیلی هم شکست خورد. مصطفی دنیزلی چند وقت پیش هم دنبالش رفته بودن که میخواستن بیارنش، اما گفت دیگه من سنم زیاده و نمیام، و بعد تصمیم گرفت بره قاسم پاشا و بالاخره الان تراکتوری ها باش به توافق رسیدن. جزئیاتی هم از مبلغش هنوز خیلی بیرون نیومده، این که مبلغ چند سال و اینطوری، ولی خب به هر ترتیب سرمربی تراکتور سازی شده. گزینه جذابی هم هست، مصطفی دنیزلی تیماش معمولا زیبا بازی میکنن و قاعدتا با 69 سال سن باید قرارداد باهاش یک ساله بسته شده باشه که حالا ببینیم چقدر دوام خواهد بود. براش آرزوی موفقیت میکنیم در باشگاه تراکتور سازی تبریز. آقای زنوزی و آقای صادقیان در ترکیه حضور داشتن، اونجا باش مذاکره کردن و قرارداد بستن. اما آقا جناب حیدری، انتخابی تیم ملی این روزها چالش برانگیز شده، خوبه، بده، اصلا باید باشه، نباید باشه، چیکار باید بکنیم بالاخره؟
ببینید، شما یک سندی داشته باشی، بری یک جایی یک کسی بگی من سند تو رو قبول نمی کنم، خوبه سندی داریم، سند درست، سند تو قبول نکنم، قانونی هم خوب دیگه. ببینید یه سری جوان هستن تو اقصانقاط کشور دارن تلاش میکنن به نیت و به امید این که بخوان بیان تیم ملی بشن و اینا قراره به کشتی ما بهره بدن و در صف دوم کشتی ما هستن به عنوان نیروهایی که پشتوانه ما هستن. اگر ما به اینا امید ندیم و مایوسشون کنیم قاعدتا کشتی ما آسیب میبینه و همون چند نفری که تیم ملی هستن و بعد از اینکه حالا اون کادر ملی و اون نفرات که دارن مسابقات انتخابی میدن یا محدود دارن این کار رو انجام میدن هستن و تا اینکه عمر کشتی اونا تمام بشه و بعد دوباره پشت سر یه اتفاق بدی میفته به دلیل اینکه ما بها ندادیم و امید ندادیم به گذشتهمون، یعنی به پشت سریا. مربیایی هستن که با یک عالمه عشق میان که تمرین میدن و دوست دارن شاگرداشونو بیارن به نمایش بذارن و لذت تلاششون رو و بهره تلاششون رو ببرن و اینو ازشون میگیریم و من فکر میکنم ما یک دورنگاه باید داشته باشیم، یک نگاه نزدیک، یعنی اون بر اساس مصلحت ما یک کارهایی رو باید بکنیم ولی بر اساس این که بخوایم ساختارهای کشتی رو استرادیابیش رو درست انجام بدیم به نظر من انتخابات ملی بایستی باشه و فکر میکنم در حق تمام این جوانای مملکت خیانت میشه اگر انتخابات نباشه. میتونیم یک حق وتویی هم برای نفرات انتخاب کننده تیم ملی داشته باشیم، اگر یک کسی افت کرد، اگر وزنش رفت بالا، آسیب دید، میشه جابجایش کرد، ولی اینکه انتخابی تیم ملی نذاریم و بقیه رو مایوس بکنیم خیلی بده. و من بزرگترین مشکلی که احساس میکنم اینجا هستش، یک قانونی رو اومدن اوغلای ما، بزرگترای ما، رؤسای استان ما نوشتن برای فرایندی که نحوه انتخاب تیم ملی برگزار بشه و حتی مربیای تیم ملی انتخاب بشن، حتی تو جابجایی‌های مدیریتی کشتی اینها به تصویب رسیده، فکر شده در موردش. امروز هیچ جلسه مضاعفی نذاشتن بابت اینکه اگر بخشی از این قانون ایراد داره بیان اصلاحش بکنن. بعضی موقع ها یک نفر یک دو نفر میان شروع میکنن اونجوری که دوست دارن تلاش میکنن و اونجوری که دوست دارن تصمیم میگیرن. من فکر میکنم که ما بایستی که به کل کشتی فکر بکنیم، نه به اون تیمی که جلو دستمون هستش و به این روزهایی که هستش. بزرگترین اتفاقی که در ورزش ما میتونه بیفته قانون مداری هستش. ما فکر نکنیم که یک پیروزی میتونه ما رو راضی کنه به دلیل اینکه دو تا ناموفقیتی بعدش و ناکامی بعدش میتونه ما رو سرشکسته بکنه. ولی اگر میبینیم که کشورهایی که قانون مدار هستن همیشه رو به پیشرفت هستن و یا پیشرفتشون انقدی کند نمیشه که مایوسشون میکنه به دلیل اینکه میان برنامه ریزی میکنن، اهداف مشخص میکنن، قانون مشخص میکنن، بر اساس اون قانون میان حرکت میکنن. و من الان میبینم که قانونامون همه شب این رفت، این چند سال ما نشستیم قانون نوشتیم همه شب این رفت و یعنی چی؟ ما دوباره از صفر شروع کنیم؟
ممنونم از نظر شما، جامعه در موردش توضیح دادید. من نمیتونم اینجا چیزی بگم که آقا درسته غلطه،
درسته برای که قانون
یه تعدادی هم اون طرف میگن آقا من الان تصمیم گرفتم، میگم تصمیم من به مجری نمیتونم برم.
نه من عرض میکنم خدا هیچ کی نمیتونه تصمیم بگیره، میدونید تصمیم رو قانون میگیره.
تموم شد دیگه، پس شد خطاب امشب بود. آقای حیدری خیلی متشکرم، یکی از سریع ترین گپ آهنگ ها برای من بود امشب، خیلی زود گذشت. من خیلی میخواستم کنکاش کنم تو زندگی پرفراز و نشیب و بدون تردید الان دیگه جذاب شما چون به یه سرمنزلی رسیده، ولی بدون شک پر از مشقت. خیلی متشکرم، از خدافظی کنید.
لطف دارید و امیدوارم که برنامه‌تون هر روز بهتر بشه و امیدوارم که در مورد بحثایی که باید صحبت بشه و امیدوارم یک مقدار ماها در مورد اون چه که باید صحبت بشه از یک سری محدودیت‌هامون بگذاریم، حرف بزنیم ولی فنی حرف بزنیم، تخریب نکنیم، سیاه نمایی نکنیم، در مورد اون واقعیت‌ها صحبت بکنیم و بگیم این حرفا رو، به دلیل اینکه اگر ما این واقعیت‌ها رو بگیم خیلی‌ها کمک میشه بهشون.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای حیدری. شنوندگان محترم شب همتون بخیر، باز هم تشکر میکنم با کمال احترام ازتون که شنیدید گپ آهنگ امشب رو. شب زیبایی داشته باشید. خداحافظ.